أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله القلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حيث قال، درسته عبارت؟ قبل از این که وارد بشیم، من این دو خط قبل رو یه مرتبه دیگه هم خدمتتون عرض کنم. یک عبارتی رو ما یه معنای دیگه براش گرفتیم، عبارت رو خدمتتون عرض کنم، بعد بریم سراغ بحث. ولا یتوهم جواز الحاق هما بالمستقبل صرف نحو سیضربن و صوفی یضربن فانهما لا تلحقان بالمستقبل صرف الساعه الا بما فیه معنی طلب و ما اشبهه. دقت کنید اینجا آیا نون تأکید چنانچه حالا به نسبت تو جلسات سابق هم اینو مطرحش کردیم، دلیلم بر حال از آقای تختازانی ارائه دادیم، نون تأکید به مضارع صرف ملحق نمیشه. مضارع صرف یعنی مضارع خالی از زوائد، خالص باشه. زائد اینجا چیه؟ معنای طلب. اگر در فعل مضارع معنای طلب یا شبه طلب وجود نداشته باشه، در حالت سعه ملحق نمیشه. این سعه رو ما یه معنی دیگه براش گرفتیم، طبق حال بیانی که ابن شام توی مغنی داره. سعه رو در مقابل ضرورت میگیرید، یعنی در حالتی که ضرورتی نباشد، چون قاعده داریم الضروریات تبیح المحظورات، ضروریات مباح میکنن محظورات رو. یعنی یه جایگاه هایی که یک سری قواعد ممنوع هست، اگر ضرورت پیش بیاد مباح میشه، یعنی مجوز اجرای شما داریم. حالا اینجا هم همینطور، اگر ضرورت شعری در کار نباشد، ضرورتی در کار نباشد، بر حال الحاق نون تأکید به مضارع صرف جایز نیست، الا اینکه فعل مضارع به همراه معنای طلب یا شبه طلب باشد. ولا یتوهم و توهم نشود جواز الحاق این دونون به مستقبل صرف، چون ما دائما نداریم میگیم به مستقبل متصل میشه، به مستقبل متصل میشه. آقای تفتازانی میگه همین الان من مسئله رو روشن کنم، توهم نشه به هر فعل مضارعی میتونیم بر حال ملحق بکنید. و توهم نشود جواز الحاق این دونون به مستقبل صرف یعنی خالص، نحو و مثل سیضربن و سوف یضربن. خب اینا مستقبل صرف هم دیگه، یعنی اینا برای آینده هستند، اینا احتمال حال که ندارن دیگه، خالص هم برای آینده. درسته؟ معنی طلب هم همینه، معنی طلب هم خالصه برای آینده است، اما صرف نیست، همراه با زیادته. من میخواده دو تا مثال با سین و صوفه میزنه. چرا؟ چون آینده خالص هم محتمل حال، اصلا احتمال حال دیگه در بشون نیست، محتمل نیستن، فقط آینده. فانهما لا تلحقان بالمستقبل صرف، پس قطعا این دونون ملحق نمیشوند به مستقبل صرف یعنی خالص. فسعه یعنی در مقابل ضرورت، یعنی در جایی که ما سعه کلامی داریم، مجبور نیستیم کلاممونو به شکل استعمال کنیم، اونجا بر حال ما نون رو به فعل مضارع ملحق نمی کنیم، که اصلا همینه، چون ضرورت که نمیشه ازش قاعده بیرون بدیم. الا به ما فیه معنی طلبه، الا به فعل مضارعی که درونش معنای طلب است. او ما اشبهه، یا اون مضارعی، یا اون مضارعی که شبیه معنای طلب دارد. یا اینجوری ترجمه کن، آنچه شبیه طلب است، اینجوری بهتر است. الا به ما فیه معنی طلب، یا آنچه شبیه طلب است. خب و علیه جمیع المحققین. آقا ما اینجا یه نظریه دادیم، این نظریه رو آیا همه قبول دارن یا قبول ندارن؟ و علیه جمیع المحققین یعنی بر همین قول هستند، بر همین نظریه‌ای که ما ارائه کردیم هستند تمام محققین. محقق فرقش با عالم درون اینه که محقق به پشتوانه علمش دلیله، به پشتوانه علمش دلیله، اما عالم یعنی کسی که علم به مسئله داره. پس فرق محقق با عالم در همین مسئله دلیله. علیه هم چنانچه تدریج هم زده میتونیم بزنیم به علا هازل حصر، یعنی بنابر این حصر جمع من المحققین. اینجا این عبارت در حال تدریج به این صورته، جمع من المحققین عبارت کتاب سعدیه دقیقا مثل همین عبارت کتاب، یعنی عبارت سعدیه با اینجا فرق نمی کنه. خب حیث و قادو ده، از جهتی که گفتند این محققین، آقایون محققین ارائه دادن، ولا بله عبارت ولا تلحقانه داره، بله تو این برحال این مسئله هم ولا تلحقانه سعدیه نگاه کنید یه جور عبارت داره، تدریج هم نگاه کنید یه جور عبارت دیگه داره، ولی این عبارتی که داریم غلط نیست، عبارت خوبی هم هست. ولا تلحقان الا مستقبلا فیه معنى طلب کالامر والنهی والاستفهام والتمنی والعرض والقسم و ملحق نمیشوند. این که میگه ملحق نمیشه منظور دنون تأکیده ثقیلش و خفیفش، الا مستقبلا بجز به فعل مضارعی که فیه درون این مستقبل است، معنى طلب معنای طلب مثل چی؟ کل امر مثل امر، و نهی ضد امر دیگه، و استفهام، استفهام خودش یعنی طلب فهم، تمنی، تمنی هم چی؟ آرزو مربوط به آینده است، عرض هم چی؟ درخواست با نرمی رو عرض میگفتن در هدای مطرح کردیم دیگه، ولو قسم و همچنین قسم لکونهی غالبا علا ما هو المطلوب. آقا این دقت کنید، قسم دو تا کاربرد داره، یه موقع طرف یه کاری رو انجام داره میده، الان داره انجام میده، قسم میخوره که انجام میده، ولی بیشتر و غالبا در عرف مردم قسم هنگامی به کار میبرن که چیز مطلوبی داشته باشن، یعنی چیزیه که میخوان در آینده محقق بشه و الان محقق نشده، حالا یه وقوعش یه ترکش به هر حال در آینده خواستار به هر حال این باشن که او محقق بشه، حالا یا به هر حال وقوع پیدا کنه یا اینکه ترک بشه. به همین خاطر قسم هم جزء طلب وارد میکنن، مثل این مواردی که ما گفتیم، امر، نهی، استفهام، تمنی، عرض، تمام یا درخواستن یا دستورن یا طلبن، همه مربوط به زمان آینده هستن. امر دستور به انجام، نهی دستور به ترک، استفهام طلب فهمه، یعنی الان نمیفهمه میخواد که بفهمونتش. انشاءالله مسئله رو در ابتدای مغنی بهش میپردازیم، فرق بین استفهام، افهام و فهمه، این ستا رو در باب اول مغنی انشاءالله همین ابتدای ورود به کتاب مغنی بهش میپردازیم انشاءالله. و تمنی، تمنی یعنی آرزو، آرزو مربوط به آینده است. عرض درخواست با نرمی، یعنی چیزی رو با نرمی و لطافت از یه نفر بخواید، چرا این کار انجام مثلا نمیدی، این کار برای تو بهتره، خواهی این درخواست با اینا همه مربوط به وقوع در آینده است. قسم هم چون غالبا انسان ها وقتی قسم میخورن مربوط به چیزی در آینده است، من این خاطر قسم هم اینجا وارد کرده، و قسم هم لکونهی غالبا علا ما هو المطلوب،
به خاطر اینکه قسم غالبا بر چیزی است که اون مطلوب است. این غالبا چنانچه خود تدریجا بهش میپردازه نقش مفعول فی میگیره. وقتی میگه غالبا یعنی فی غالب، یا الغالب بگیم یعنی فی الغالب. بله. و یشبه بالقسم، و همچنین چیزی که شبیه به قسم است، نحو و یشبه بالقسم نحو اما تفعلن فی ان مال تأکید کلام قسم. آقایون مواردی هم دقت کنید، خواهشان دقت کنید، مواردی هم که شبیه قسم باشند اونها هم نون تأکید میگیرن. منظور از چیزی که شبیه به قسم باشه چیه؟ منظور ادات شرطی است که بهشون ماء زائده ملحق شود. اینو سابقا در کتاب هدایه گفتیم، مفصلش هم انشاءالله در مغنی میخونیم که فلسفه زوائد تأکیده. زائد به معنی بیمعنی نیست، ادات شرط اگر به انتهایشون ما متصل بشه، این ادات شرطی که داریم میگیم به حال ادات شرط متصل، چنانچه خود سیبوی هم بهش تصریح داره، حالا ادات شرط انحصار به ان شرطیه نداره که امور بابه، هر ادات شرطی میتونه به حال شاهد مثال ما قرار بگیره. اگر ادات شرط به انتهایشون ما متصل بشه، چون این ما برای تأکید بوده، تأکیدم اساساً برای امر مطلوب محقق میشه و وقوع امر مطلوب هم مربوط به آینده هست، به همین خاطر بازم اون تأکید بهش ملحق میشه. و یشبه بالقسمه و شباهت میرساند بالقسم، به قسم چی؟ نحو مثل اما تفعلنه. این اما تفعلنه در اصل بوده ان ما تفعلنه، ادغام متقاربه این بین نون و ما اتفاق افتاده، شده ام ما، اولی تبدیل به دومی به ادغام شده، شده ام ما. فی ان، در این که ما لتأکید کلام القسمه، ولأنه لما اکده حرف و شرط به ما کان تأکید و شرط اولا. بله، فی ان ما لتأکید کلام قسم، در این که ما برای تأکید کلام قسم است. یعنی این چی میگه ما برای تأکید کلام قسم است؟ یه عبارتی رو تدریج میاره، این عبارت رو روشن میکنه. یعنی کما ان اللام لتأکید القسم کذالک ما لتأکید شرطه. آقایون میدونید که جمله، یه نکته اول بگم، این منظور از قسمی که ما داریم اینجا به کار میبریم، در قسم دو جمله داریم، یه جمله قسم، یه جمله جواب قسم. منظور جمله جواب قسمه، نه جمله خود قسم. بعد در جمله جواب قسم میدونید که از یک لام استفاده میشه، لام مفتوحه، که اون لام باعث تأکید میشه. خب همونطوری که لام باعث تأکید در جمله قسم قرار میگیره، ما هم در اینجا تأکید جمله شرطیه واقع میشه. بله، فی ان ما لتأکید کلام القسم، برای تأکید کلام قسم است. ولأنه، و به خاطر این که شأن چنین است، حالا اون عبارت یشبه هم طبق این عبارت میشه بخون، ولأنه لما اکد حرف و شرط به ما کان تأکید و شرط اولا. و یه دلیل دیگه میاره، میگه هنگامی که حرف شرط تأکید به ما بشه، تأکید کردن شرط اولویت داره. چرا؟ چون تأکید اساساً مربوط به امر مطلوبه، امر مطلوب هم چون در آینده محقق میشه، و همین خاطر تأکید میکنه. ولأن اصلا امر مطلوب سازگاری با فضای تأکید داره. ولأنه، و به خاطر اینکه شأن چنین است، لما اکد حرف و شرط به ما، چون که تأکید شود حرف شرط به واسطه ما، تأکید کردن شرط اولویت پیدا می کند.
اولاست.
خب اینو مثلا وقت تلحق به نفیه تشبیها له به نحیه و هو قلیل به منه قول شاعر. آقا این دقت کنید، گاهی از مواقع به صورت قلیلن نون تأکید به غیر از اینها ملحق میشه. غیر از اینها منظور چه؟ منظور نفیه. چرا به نفی ملحق میشه؟ چون نفی شبیه نهیه، چون شبیه نهیه است و همین خاطر نون تأکید بهش ملحق میشه. حالا اگر اشکالی تو ذهنتون میاد بذارید خود تفتازانی هم بهش میپردازید. و گاهی ملحق میشود به نفیه، یعنی گاهی ملحق میشود نون تأکید به نفیه. نفی هم یعنی مضارع منفی. چرا؟ تشبیها له به نهیه، به خاطر تشبیه کردن نفی به نهی، یعنی به خاطر تشبیه شدن یا تشبیه کردن. تشبیه کردن میشه بارا. و هو قلیل، و این الحاق هم قلیل است. و منه، و از جمله همین الحاق است قول شاعر، قول این شاعر. این شعر رو قبلا هم داشتیم اگه یادتون باشه، یکم عباراتش هم فرق میکرد، گفتم این شعر اصلش اینه: یحسبه الجاهل ما لم یعلم شیخا علی کرسی على كرسيه مؤمما. بله شاهد مثال توی لم یعلما هست. این در اصل بوده لم یعلم نه، لم یعلم نه. بعد چون که هدف شاعر درست شده از تج و قافیه است، اومده این نونه رو تبدیل کرده به الف. چرا؟ چون یک الف هم به مؤمن میده الف اطلاقه، تو بتونی این سجها با همگی جور در بیاد. یحسبه الجاهل ما لم یعلما شیخن علا کرسی مؤمما. این شعرها بر حال مصره های بعدن که بیاد خیلی روشنتر میشه. بله سوال دارید؟ ای ما لم یعلم نه، یعنی اصلش ما لم یعلم نه. این نمونه زیاد داره ها که نون تبدیل به الف بشه. قلبت ان نونو الفن للوقع، قلب شده نون به الف للوقع، به خاطر وقف. وقف یعنی اساسا اینجا منظورمون درست شدن سجع و قافیه، چون الف که در مؤمما وقف برش میکنیم، اینجا هم اگر الف نباشه جور در نمیاد، شعر جور میشه. یحسبه الجاهل ما لم یعلم نه شیخا علی کرسی مؤمما، جور در نمیاد. تبدیل به الفش میکنه چون نمونه داره، به حال جور در میشه قافیه. قال الله تعالی، خداوند متعال فرموده، بفرمایید آیه رو بخونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
لنصفعن، این فعن با نون بوده ولی به صورت الف نوشته شده. اصلهو لنست فعن با نون بوده اما به صورت الف و تنوینم بالا آورده. میخواد بگه این نمونه، این قلب نون به الف در کلام عربی نمونه داره، در فصیح‌ترین کلام عربی که قرآن باشه نمونه داره. خب فان قلت لما الحق بالمستقبل صرف في قوله. آقا میگیم رفتیم یه شعری از یک شاعری پیدا کردیم، در اون شعر نون تأکید به فعل مضارع ملحق شده در حالی که از مستقبل صرف هم هست، خالص هم هست، اصلا دیگه نفی هم وجود نداره. فإن قلت، پس اگر تو اشکال بزنی که لمه برای چه، این لمه لما بودا، ما استفهامی وقتی حرف جر برسرش میاد آخوان لام، این علفه میفته. چرا؟ به خاطر فرق گذاری با ما استفهام، با ما موصوله. لمه الحق برای چه ملحق شده است بالمستقبل صرفه، یعنی برای چه ملحق شده است نون تأکید به مستقبل صرفه.
خالص فی قولی، در این قول شاعر ربما 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 آوره، درسته؟ ربما اوفیت فی علم ترفعن ترفعن ثوبی شمالاتون. نگاه کنید، ترفعن آخرشون تأکید خفیفه به کار رفته. خب این ترفعن اصلا در این کلام نه معنای طلبی وجود داره، نه شبه طلب و نه نفی، هیچ کدوم نیست. پا بلقی هم ترجمه شو بوده محمود است. چه بسیار که مشرف شدم و بالا شدم بر کوهی که بالا میبرد جامعه های مرا بادهای شمال. ترجمه مثل متن عربی خودشه، میگه که چه بسیار بالای کوهی قرار گرفتن که بادهای شمالی لباس منو بالا میزد. لباس بادهای شمال، چون در طبم که بخونی کتابای طبی این بادها هم تقسیم شده، بادهای شمال لباس منو بالا میزد. خب این علم یعنی کوه، یعنی قله کوهی که بالا رفته. ترفعن ثوبی بالا میبرد پیراهن مرا، چه چیزی؟ شمالاتون یعنی بادهای شمال هست. این شمالات فاعل ترفعن قرار میگیره، تأکیدم شده. خب میگیم آقا این حرف، این شعره با حرفای شما تناقض داره، با هم دیگه نمیسازه. میگه نگاه کنید، این عبارتی که این ربما که اومده مفهوم نفی داره. اگر یادتون باشه در صمدیه مطرح کردیم که در ماده ربه داریم، مخفف هم میشه وقتی در انتهایش ما قرار بگیره به صورت مخفف میاد، چنانچه این نقلی که اینجا موجوده در کتاب صمدیه از مرحوم سدعلی خان کبیر نقل کردیم که در ماده ربه 8 قول وجود داره، در معناش 8 قوله. از جمله معناهایی که بر حال به کار میبرن اینه که ربه هم معنای کثیر رو میده و هم معنای قلیل، کثیرن برای کثرت و قلیلن برای قلت به کار میره. ابن مالک هم به نظرم در شرح تسهیل همین رو میپذیره، آقای ابن هشام در مغنی هم همین نظر رو قبول میکنه، اما تفصیلش رو در کتاب صمدیه خدمتتون عرض کردم. خب اینجا ربما معنی قلت رو به ما میده. این که اینجور نیست همیشگی باشه، این بره بالای کوه و به هر حال بادی بیاد لباس اینو بالا بزنه، نه، گاهی از مواقع این اتفاق افتاده که رفته بالای کوه باد میمده لباسش هم به این شکل در اومده. خب قلت خودش مفهوم نفی داره، قلت یعنی کمی، کمی یعنی نبود تعدادی دیگر. این مفهوم نفی در معنای برحال ربما موجوده، به همین خاطر میگیم اینجا نفی موجوده. قلت لأنه مشبهون، حالا این عبارت بازم تو تدریج فرق میکنه، لأنه یشبه بالنفیه، حالا اونجا بهترم هست. لأنه مشبهون یا مشبهون نسبت به بابها به نفیه، من حیث و ان ربما للقلت. اینجا ربه رو به صورت مشدد آورده ولی در شعر به صورت مخفف به کار برده بود، یعنی تشدید نداشت. بله، تشدیدی که روی ربه گذاشته اساسا تو نسخه های دیگه هم نگاه کنی نیست، تو خود شعرم ربه اومده نه ربه، پس این تشدید غلطه. من حیث ان ربما للقلت والقلت تناسب النفی. آقایون میگه به خاطر این که در ربه معنی قلت، معنی قلت هم آقا مناسبت با چی داره؟ با نفی داره، چون وقتی میگیم چیزی قلیل است یعنی تعداد دیگر موجود نیست، تعداد کمیش موجوده، ما بقی نیستند. بله، به خاطر این که چیزی که شبیه نفی است از این جهت، لأنه به خاطر این که ربه شبیه نفی است از این جهت که ربه برای قلت است و قلت مناسبت با نفی دارد، و عدم و نفی مشبه به نهی، عدم و نفیم شبیه به نهیم دقیقا. و بالا گفتیم دیگه چیزی که شبیه به نهی باشه میتونه اون تاکید بهش ملحق بشه. و هوه از ذالک خلاف الاصل. آقای این توضیح که اینجا میده آقای تفتازانی میگه با این توجیهی که ما بازم اینجا ارائه دادیم ولی اینا خلاف اصل. و هوه از ذالک خلاف الاصل. به این برحال توجیه مذکور با این وجود خلاف اصل است. این عبارتی که اینجا آورده در کتاب تدریج به این صورت نیست. در تدریج عبارت به این صورته. دقت کنید عبارت تدریج میگه که و هو مع ذلک خلاف القیاس لا یعتد به. عبارت خیلی خوبی هم است. خلاف القیاس لا یعتد، خلاف قاعده است و بهش اعتنا نمیشه. توی سعدیه که شما مراجعه کنید عبارت به این شیوه اومده. بله خلاف الاصل لا یعتد به، اصلا واژه قیاس دیگه وجود نداره اینجا. به نظرم حالا اگه بخوام خلاف قیاس بگیریم، خلاف اصل بگیریم، یعنی عبارت خلاف اصل باشه، این قیاس اینجا موضوعیت نداره. قیاس هم به هر حال میتونه عبارت درست بکنه. قیاس یعنی اون قیاس اصولی که مد نظر هست اعتنا بهش نمیشه، یعنی اینجا بهش اعتنا نمیشه، با قرائن میشه درستش بکنه عبارت رو. بعد این شیوه های سعدیه و تدریج به نسبت بهتره. و قال سیببی، حالا بریم ببینیم آقای سیببی چی میگه. آقای سیببی کلامش مقابل اون واژه سعی بود که تفتازانی به کار برد. و قال سیببی یجوز و فل ضرورت انت تفعل نه. آقای سیببی میگه که در ضرورت میتونن اون تاکید ملحق بشه. در ضرورت میتونیم اون تأکید رو ملحق کنیم، بگیم انت تفعلن، انت تفعلن یا انت تفعلن نه. و قال سیبوی، گفته آقای سیبوی یجوز و فل ضرورت جایز میباشد در ضرورت انت تفعلن. چرا؟ چون از ضروریات توبیه المحظورات. اگر به قول آقای سیبوی زیاد اعتنام میکنن، چون آقای سیبوی با عرب فصیح زیاد بوده، این کتاب برحال الکتابی هم که از آقای سیبوی میبینید شاید مثالاش خیلی مورد اعتناست، چون از عرب فصیح نقل میکنه ایشون. خب اینم از این مساله. و هاتان نونانه اهداهما خفیفتون ساکنتون که قوله که از هبن و الاخرا ثقیلتون مفتوحتون نحو اذهبن نه. خب آقا این دقت کنید، ما دو تا نون داریم، یه نون تاکید خفیفه داریم، یه نون تاکید ثقیله داریم. اینها به نسبت میزان تأکیدی که متکلم برای کلام احساس نیاز بکنه یا ازشون استفاده میکنه، یا تاکید خفیفه یا تاکید ثقیله. اما اگر خواست از نون تاکید خفیفه استفاده کنه به صورت ساکن میاد، اگر خواست از ثقیله استفاده کنه به صورت مشدد و مفتوح میاد. قطعا باید حرکت داشته باشه، چون دو طرف ساکن کنار هم دیگه دیگه قرار نمیگیرن و فتح هم بهشون میدیم، چون فتح اخف حرکاته، چون دو طرف وقتی به کلمه متصل میشه اون کلمات هم غالبا از حرف به بالا هستن. و همین خاطر توی گویش و تکلم ما یه ثقالتی ایجاد میشه، و همین خاطر یه ثقالت داریم یه تأکید. تأکید اساسا مربوط به مفهومه، اما ثقالت مربوط به لفظه. برای که ثقالت در لفظ ایجاد نشه یه فتحه میدیم که در حال دفع این ثقالت باشه. و هاتان نونان، و این دوتا نون اهداهما، یکی از این دوتا نون خفیفتون ساکنتون، خفیفه و ساکن هست که قوله که مثل قول تو که میگی از هبن، ول اخرا و دیگری ثقیلتون مفتوحتون، ثقیله مفتوح است یعنی مشدد است و مفتوحه، نحو از هبن نه. و فی بعض نسخه، یعنی واقعا این نسخه های شرط تصریف یعنی آدم خیلی خسته میکنه، مخصوصا این
کتاب جامع المقدمات که غلط خیلی زیاد داره. خب و فی بعض نسخه به نصف، در بعض از نسخ عبارت اینجور نوشته شده: خفیفتن، ساکنتن، ثقیلتن، مفتوحتن. خب اگر مفتوح بگیریم نقشش چی میشه؟ نقشش و نقشه حال بهش میدیم. و فی بعض نسخه به نصف، در بعضی از نسخ این واژه خفیفه به نصف اومده. یعنی چجور؟ ای حال کون اهدا هما خفیفتن ساکنتن و الاخرى ثقیلتن مفتوحتن فی جمعی الاحوال. یعنی در حالی که یکی از آن دو نون خفیفه ساکن است، این واژه حال هر جا استفاده شد خودش نقش حاله، میخواد بیان کنی که کلمه‌ای بر حال نقش حال گرفته. باشن کون میاد که اهداهما اسمشه، چون مصدره بهش اضافه شده خفیفتن به صورت خبرش منصوب میاد، چون خبر افعال ناقصه منصوب میشه دیگه. ساکنتن که صفتشه. ول اخرى ثقیلتن مفتوحتن فی جمعی الاحوال، و دیگری هم ثقیله یعنی مشدده مفتوحه هست در جمعی احوال، در تمام حالات. دیگه اصلا تغییر پذیر نیست، همیشه مشدد و مفتوح میاد، اینجوری نیست که یه جا بر حال تغییر بکنه. الا این الا استثناء هست، مواضعی شما پیدا میکنید که این نونی که گفت در جمعی حالات مفتوحه استثناء میشه، که انشاءالله این باشه بازش برای تفصیلاتی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جنبه.